بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی عقد البیع،
صفحه 127.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارت التذکرت به قوله لأن المخاطب لا يدري بمخوطبه إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجيه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسات گذشته کاری که ما انجام دادیم این بود که مرحوم شیخ انصاری ابتدا عبارت تذکره و برخی دیگر را نقل کرد که اینها قائل بودند به حسب ظاهر عبارتشون که صیغه بیع باید صریح باشه، باید حقیقت باشه، کنایه به درد نمیخوره، مجاز به درد نمیخوره. بعد ایشون فرمود که ما از عبارات مجموعه فقها استفاده میکنیم که هر لفظی که ظهور عرفی معتد به در معنای مقصود داشته باشه کافیه. برای اثبات حرف خودش هم 14 نمونه، بلکه با یه شماره گذاری بیش از 14 نمونه، ایشون مواردی رو نقل کرد که از اونها استفاده می شد که هر لفظی که ظهور عرفی معتدن به داشته باشه کافیه. بعدم گفت خب حالا از اون طرف مثل علامه حلی و برخی دیگر از بزرگان، اینها حرفشون این است که باید حقیقت باشه، باید تصریح باشه، مجاز و کنایه به درد نمی خوره. از این طرف این عبارات 14 گانه میگه هر لفظی که ظهور عرفی معتدن به داشته باشه کافیه. گفتیم خب بین این دو دسته ما چجوری جمع کنیم؟ یه جمعی رو از محقق ثانی عرض کردیم و نقل کردیم که ایشون گفت مراد اون کسانی که میگن تصریح باید باشه کنایه کافی نیست، حقیقت باید باشه مجاز کافی نیست، مرادشون مجاز بعید است. و این آقایون 14 گانه هم که عرض کنم خدمت عبارات 14 گانه ای که نقل کردیم، اینا هم میخوان بگن که اگر مجاز قریب باشه کفایت میکنه و الا اینها هم مجاز بعید رو قبول ندارن. جمع دومی رو خود مرحوم شیخ نقل کرد که ما استفادهمون از این لعل الاحسن منه که جمع دوم باشه، جمع شیخ انصاری باشه، در مجموع و ماحصلش این شد که گفتیم ایشون 4 صورت کرد صیغه رو. گفت یا صیغه ابتداءً اولاً و به ذات وضع شده برای اون معامله، این یک. یا وضع نشده اما در کنارش قرینه ای دارد، قرینه لفظی که در خود صیغه اون معامله رو به ما میفهمونه، قرینه حالیه نیست، قرینه مقالیه سابقه بر عقد نیست. این دو مورد رو گفتیم کفایت میکنه. و اما اگر به قرینه حالیه یا مقالیه سابقه بر عقد و خارج از عقد باشه، گفتیم این کفایت نمیکنه. و لذا دوستان اون کسانی که میگن باید تصریح باشه، باید حقیقت باشه، مرادشون همینه که تو خود لفظ، باید تو خود صیغه باید لفظ موضوع داشته باشیم تا معنای معامله از خود لفظ فهمیده بشه. اونایی هم که میگن عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه، نمیخوان بگن حتی اگر قرینه حالیه یا مقالیه خارج از عقد بود اونها رو هم قبول بکنن. لذا با این بیان ایشون خواست جمع کنه بین عبارات آقایون. حالا این دوستان یک خلاصه گیری از جلسه گذشته، بلکه جلسات گذشته. حالا ایشون میفرماد ما در عبارت تذکره، خاطر مبارکتون باشه، صفحه 119 داشتیم ایشون فرمود که تصریح شرط است و کنایه کافی نیست. بعد مثالهایی رو زد برای کنایه. به ایشون گفتیم چرا کنایه کافی نیست؟ گفت اولا اصل بقای ملک مالک اوله، ثانیا لان المخاطب لا یدری به مخوطبه. حالا ایشون میفرماید شاید تو بحث امروزمون جناب علامه در تذکره که میگه لان المخاطب لا یدری به مخوطبه، مرادش همین حرفی باشد که ما در لعل الاحسن منه در جلسه گذشته بیانش کردیم. حالا چجوری این باشه؟ ببینید دوستان، حواستون رو خوب جمع کنید. اگر مراد علامه از لعن المخاطب لا یدری به مخوطبه این باشه که از الفاظ کنایه اصلا مخاطب هاج و واج میمونه، نمیداند که این آقای متکلم چه عقدی مورد نظرشه، اصلا نمیفهمه. ولو شما قرائن خارجیه رو ضمیمه کنی، ولو قرائن حالیه رو ضمیمه کنی، بازم مخاطب آخرش نمیفهمه چه عقدی مورد نظر متکلمه. اگر این باشه، خب این طبیعتاً از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون خود علامه در تذکره میگه کنایه کافی نیست، مرادش کنایه این نیست که نهایتاً بگید مخاطب نمیفهمه چه عقدی از اون مورد نظر متکلم است. این که مورد بحثمون نیست که. مراد جناب علامه از لعن المخاطب لایدری، از این لایدری مرادش این نیست که مخاطب نمیفهمه نهایتاً چه عقدی مورد نظر متکلمه. میگیم پس علامه از لایدری چی اراده کرده؟ چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه لایدری، خلاصه ی حرفش اینه، لایدری یعنی لایدری از خود صیغه، لایدری یعنی لایدری از خود صیغه. این که علامه میگه مخاطب نمیفهمد که متکلم چه اراده ای کرده، نمیفهمه به چی مخاطب شده، مرادش این است که از خود این صیغه متوجه این معنا نمی شود. چون کنایه قبلا عرض کردیم ذکر لازم است و اراده ملزوم. خب ذکر لازم و اراده ملزوم، لازمی رو که در کنایه معمولا ذکرش می کنن لازم اعم است، یعنی لازمی است که با این ملزوم می سازه، اما چه بسا با ملزوم های دیگری هم بسازد، با ملزوم های دیگری هم بسازه. مثلا تو اون مثال ادخلته فی ملکک دوستان ما چی میگفتیم؟ میگفتیم دخول در ملک طرف مقابل لازمه بیع است، درسته لازمه بیعه، اما لازمه هبه هم همینه، لازمه قرض هم همینه، لازمه صلح هم چه بسا همین باشه. به یک معنا اونها هم دخول در ملک دارن و لذا درسته لازمه بیع هست اما لازمه اعم است. یک قرینه ای، یک عرض کنم چیزی باید بیاد که به من مخاطب بفهماند که مراد از ادخلته فی ملکک مراد خصوص بیعه، نه هبه، نه اون عرض کنم دخول در ملک های دیگر غیر از بیع. باید یه چیزی بیاد که اونو به ما بفهمونه. ایشون میخواد بگه این که جناب علامه در تذکره فرمود لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه، مرادش این است که خطاب کنایی خودش که دلالت نداره بر این که چی مورد نظره، باید حتما در کنار چیز دیگری بیاد و چون خود خطاب کنایی نمیتونه اینو بفهمونه تو صیغه، خب مخاطب لا یدری به مخوطبه. پس معناش این است که ولو شما قرائن حالیه داشته باشید، ولو شما قرائن مقالیه خارج از عقدم داشته باشید، چون خود این لازم، خود کنایه، خود صیغه اینجوری نمیفهمونه، این به درد نمیخوره. پس علامم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خود صیغه باید بفهمونه، همون چیزی که ما در لعل الاحسن منها ذکرش کردیم. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون، کالا رو عبارت روشن‌تر هم خواهد شد. یه نکته ای دوستان در حد نیم خط ایشون آخرش اضافه میکنه، و اون نکته این که مرحوم شیخ انصاری در لعل الاحسن یه بیانی، یک وجه جمعی برای اون دوتا مطلب ذکر کرد. اون دوتا مطلب یعنی یک مطلب از علامه در تذکره و مطلب دوم هم از اون 14 نفر، یه وجه جمعی ذکر کرد. ایشون نهایتاً می‌فرماد این وجه جمعی که ما ذکر کردیم اسمش هم گذاشتیم الاحسن من جمع المحقق ثانی، گفتیم این احسن از جمع محقق ثانی است. اما شما بدانید ما خودمون حواسمون هست وجه جمع ما بر همه مثال‌هایی که آقایون زدن تطبیق نمی‌کنه. یعنی ممکنه شما بگردید تو اون 14 تا عبارت عباراتی رو پیدا بکنید که از خود صیغه واقعا نشه فهمید که چی مورد نظره. مثلا قرائن خارجیه آورده، قرائن حالیه آورده که طبیعتا اونها رو نباید قبول میکردن اما قبول کردن. علایالن ایشون میفرماد این وجه جمع ما منطبق بر تمام مثال هایی که آقایون آوردن نیست، خودمونم میدونیم، اما بهترین وجه جمع همینه، راه دیگری برای این مسئله نداریم. این رو بخونیم تا برسیم به بحث توقیفیت الفاظ عقود. نگاه کنید، و یمکنو ان ینطبق علی ما ذکرنا، ممکن است که منطبق شود بر اونچه که ما ذکر کردیم. دوستان اونچه که ما ذکر کردیم چیه؟ همونی که در لعل الاحسن منه صفحه پیش گفتیم که اگر خود صیغه وضع شده باشه یا مجاز باشه اما قرینش قرینه داخلیه باشه قبول، اما اگر مجاز باشه، کنایه باشه و قرینش قرینه خارج از عقد باشد یا قرینه حالیه باشه به درد نمیخوره. این ما ذکرنا یعنی همین، یعنی اون چه ما تو لعل الاحسن گفتیم. ایشون میفرماد ممکنه ما منطبق کنیم بر اون چه که خودمون ذکر کردیم. چی رو منطبق کنیم؟ ال استدلال المتقدم فی عبارت التذکره، استدلالی که صفحه 119 در عبارت تذکره اومد به قولهی لأن المخاطب لا یدری به مخوطبه. این استدلالی بود که علامه در تذکره صفحه 119 ما ازش نقل کردیم. خب چطور ما حرفمون رو منطبق کنیم بر این استدلال؟ ایشون می فهمد از لیس المراد ان المخاطب لا یفهم منها المطلبه ولو بالقرائن الخارجیه، چون مراد جناب علامه در تذکره از کلمه لایدری، این که فرمود لایدری، مرادش این نیست که مخاطب نمی فهمد از اون کنایه مطلب را ولو به قرائن خارجیه. نه آقا، مخاطب مطلب و اون عقد و اون معامله را می فهمد به قرائن خارجیه، اما به قرائن خارجیه به درد نمیخوره. ما که نمیخواستیم میگیم ولو به قرائن خارجیه نمیفهمه. پس مراد چیه اگر مراد این نیست؟ میگه بل المراد ان الخطاب بالکنایه مثل ادخلته فی ملکک لما لم یدل علی المعنى المنشأ. دوستان الخطاب بالکنایه رو پرانتز بذارید، کنارش بنویسید مثل ادخلته فی ملکک. این یکی از مثالهای کنایه است دیگه، مثل اون مثالهایی که علامه ذکر کرد. ایشون میفرماد خطاب کنایی وقتی که دلالت نمی کند بر معنای منشأ. المعنى المنشأ یعنی چی؟ یعنی بی، تو مثال ما یعنی بی. یعنی ادخلته فی ملکک رو من به عنوان یک لفظ کنایی استعمالش کردم که دلالت بکنه بر معنای بی، اما دلالت نمیکنه بر معنای بی ما لم یقصد الملزوم، مادامی که قصد نشده باشه ملزوم. یعنی من ادخلتو فی ملکک رو که میگم باید قصد بی ام بکنم تا بی معلوم بشه، و الا ادخلتو ملکک با هبه ام میسازه. ما لم یقصد الملزوم دلالتی بر بی نداره. بین دو خط تیره رو رها کنید آقا، بیاید دو سطر بعد، فالخطاب فی نفسهی محتمل. پس خطاب به خودی خود محتمله. خطاب محتمله یعنی چی؟ یعنی با بی میسازه، با هبم میسازه، با معاملات دیگه هم میسازه، یعنی احتمالات مختلفی درش وجود داره. مراد جناب علامه هم که میگه لعند المخاطب لا یدری همینه، میگه خطاب خودش به خودی خود محتمل است، لا یدر المخاطب به مخوطبه، مخاطب نمیفهمه به چی مخاطب واقع شده، از خود صیغه اینو نمیفهمه. بله، و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه الکاشف عن قصد المتکلم. این است و جز این نیست که فهمیده میشود مراد به واسطه قرائن خارجیه ای که کشف میکنه از قصد متکلم. و المفروض، و حال این که فرض ما علی ما تقرر فی مسئله المعاتاد ان النیت به نفسها نیت به تنهایی او مع انکشافها به غیر الاقوال، نیت اگر کشف بشه اما با قول نباشه، به قرینه حالیه باشه، لا تؤثر فی النقل و الانتقال، این نمیتونه در نقل و انتقال اثر بگذاره. لا تؤثر ضمیرشو بزنید به نیت، اثر ندارد نیت خودش یا با انکشافش به غیر اقوال در نقل و انتقال. فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم بهی، پس حاصل نمی شود در اینجا، یعنی جایی که قرینمون مثلا حالی است، عقد لفظی که تفاهم به واسطه اون عقد لفظی واقع بشه. لاکن یه مطلب جداست، هیچ ربطی به این عبارتی که الان براتون خوندم نداره. ایشون میگه لاکن هازل وجه، کنار هازل وجه حتما این عبارت رو بنویسید، یعنی وجه جمعی که ما در لعل الاحسن گفتیم، لاکن هازل وجه، این وجه جمعی که ما برای آقایون آوردیم، لا یجری فی جمیع ما ذکروه فی امثله کنایه، این جاری نیست در همه مثال هایی که آقایون در امثله کنایه ذکر کردن، یعنی اینطور نیست که تو همه مثال های کنایه ای که مرحوم عرض کنم محقق عذر میخوام مرحوم علامه حلی زد و نپذیرفت و دیگران زدند و پذیرفتن، تو همه اونها این وجه جمع ما جاری نیست. خب حالا برگردید به اون دو خطی که بین دو خط تیره بود. ایشون گفت خطاب به کنایه مثل ادخل توفی ملکک دلالت نمی کنه بر معنای منشأ مادامی که قصد ملزوم نشه. دوستان چرا اگر ما لازم رو گفتیم با ذکر لازم منتقل به ملزوم نمیشیم مادامی که قصد نشده باشه؟ میگه به خاطر این، لأن اللازم الاعمه کما هو الغالب بل المترد فی الکنایات. آقا تو کنایات معمولا وقتی ذکر لازم میکنن، اراده ملزوم میکنن، این لازم لازم خاص است، یعنی اختصاصی این ملزومه، یا معمولا لازم عامه، معمولا لازم عامه. و مثلا میگن زیدون کثیر الرماد، دقت کنید، میگن زیدون کثیر الرماد، و مرادشون از کثیر الرماد این است که زید چیه؟ جواد بخشنده است. اما کثیر الرماد بودن با چیزای دیگه هم جور در میاد، با این میسازه که این آقا تو خونش یه رستوران زده، داره میفروشه غذا رو، غذا تولید میکنه میفروشه، کریم هم نیست، اتفاقا خیلی هم بخیله. مثلا عرض میکنم، میخوام بگم این لازم همیشه لازمه خاص نیست که بگیم این لازم که اومد ملزوم به دنبالش میاد. عموماً غالباً به صورت اطراد و شایع لازم عامه. حالا میگه لأن اللازم العام کما هو الغالب بل المترد فی الکنایات لا یدل علی الملزوم، دلالتی بر ملزوم نداره، چون فرض این است که لازمون لازمه عام است. ما لم یقصد المتکلم، خصوص اون فردی که مجامع است با ملزوم خاص، مادامی که قصد نکند متکلم، خصوص اون فردی که با ملزوم خاص ما، ملزوم خاص ما اینجا چیه؟ بیعه دیگه، خصوص اون فردی رو که جمع میشه با ملزوم خاص، خصوص اون فرد رو قصد نکنه. چون من الان از این ادخلتو فی ملکک یه بیع خاصی رو دارم اراده میکنم، این بیع خاص که یک مصداق از مصادیق بیعه، تا من ارادش نکنم این عرض کنم خدمت شما دلالتی بر ملزوم نداره. خب این دوستان مطلب اول بحث امروزمون، ما بحث سابق رو همینجا خاتمش میدیم تمام. یه بحث جدیدی رو که البته این بحثی که من عرض میکنم جدیده، بی ارتباط به مبحث قبلی نیست، اما میشه اسمش رو گذاشت بحث جدید. حالا من بیانش میکنم روشن خواهد شد. ببینید دوستان، یه بحثی بین آقایون مطرحه و اون که آیا الفاظ عقود توقیفیست یا نه. لذا اگر این ثم انه رو بخواید یه تیتری براش بزنید، من پیشنهادم اینه شما تیتر رو اینجوری بزنید، بگید الکلام فی دعوا، الکلام فی دعوا توقیفیت الفاظ العقود، یعنی بحث ما در ادعای توقیفیت الفاظ عقود است. انگاری دوستان ما وقتی مراجعه میکنیم به عبارات فقها، از عبارات برخی از فقها استفاده می شود که اینها میخوان بگن الفاظ عقود توقیفی است. من توقیفی رو براتون معنا کنم. ببینید توقیفیت الفاظ عقود، توقیفیت شرعیش، معناش این است که شارع برای هر معامله ای الفاظ خاصی رو مشخص کرده که شما با این الفاظ باید ایجاب بخونید، با این الفاظ باید قبول کنید. اگر میگیم الفاظ ایجاب بی مثلا توقیفیش، یعنی این الفاظ خاصیه، محدوده، این موارد خاصی رو شارع معین کرده گفته با اینا بخونید. اگر این کارو کرده باشه ما میتونیم بگیم چیه؟ الفاظ عقود توقیفیست. اما اگر نه، راه رو باز گذاشته باشه، در یه حدی راه باز باشه، متوقف بر یک الفاظ خاصی نباشد، اینجا الفاظ عقود توقیفی نیست. یه عبارتی داره جناب فخر المحققین در ایضاح الفوائد، پسر علامه حلی، در ایضاح الفوائد یه عبارتی داره، اون عبارت اینه، داره ان کل عقد لازمن وضع له شارع صيغه مخصوصه عند الاستقرار. دوباره عرض میکنم، کل ان کل عقد لازم، هر عقد لازمی رو وضع له شارع، شارع براش وضع کرده صيغه مخصوصه عند الاستقرار. انگاری دوستان بعضیا تصور کردن که مراد جناب فخرالدین از این عبارت این است که الفاظ عقود بگید توقیفیست. شیخ انصاری میفرماید با این فتاوای علما، این 14 تا عبارتی که از علما نقل کردیم از صفحه 121 تا صفحه 125، اگه کسی اونا رو ببینه، اگر کسی روایات رو ببینه، براش مسلم میشه این حرف حرف درستی نیست که کسی برداشت بکنه یا بخواد بگه جناب فخرالدین، فخرالمحققین میخواد بگه الفاظ عقود توقیفی است. نه، ما توقیفیت الفاظ عقود رو قبول نداریم. خب آقای شیخ انصاری، اگر شما معتقد نیستید که فخرالدین، فخرالمحققین، فخرالاسلام میخواد با این عبارتش بگه الفاظ عقود توقیفی است، پس فخرالدین چی میخواد بگه؟ فخرالدین که میگه ان کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه مخصوصه عند الاستقرار، پس چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، ایشون میگه شاید، این اول از اول معلوم بشه ایشون با شاید داره میاد جلو، میگه شاید مراد فخر این باشه. این که یه کسی بخواد بگه مراد فخر این است که الفاظ عقود توقیفی است، این خیلی سخته. با این عباراتی که شما از علما دیدید، با روایاتی که آدم بررسی میکنه، این مشکله. یه کسی بخواد بگه فخر، میخواد بگه الفاظ عقود توقیفی است، پس چی میخواد بگه؟ ایشون میگه شاید مراد ایشون از این که گفته صیغه مخصوص شارع وضع کرده، این نیست که شارع اومده گفته آقا برای بی این 5 تا لفظ، برای نکاح این 2 تا لفظ، برای اجاره این 3 تا لفظ، برای هبه این 2 تا، نه ایشونم نمیخواد این حرفو بزنه. میگیم پس چی میخواد بگه؟ ایشون میگه آقا خوب عرضم رو دقت کنید، خلاصه توجیه کلام فخرالدین توسط شیخ انصاری اینه، میگه مراد فخرالدین اینه که شما اگر میخواید برای مثلا بی، نکاح، به اجاره، برای سیاق عقود لازمه سیغه معین کنی، برو تو روایات، برو تو آیات کریمه قرآن ببین شارع از این عقد با چه الفاظی تعبیر کرده. آخه یه وقت شما دنبال یه روایتی هستید که بگید آقا این روایت میگه هبه با این 3 تا لفظ، بی با این 5 تا لفظ، نکاح با این 2 تا لفظ، اینو که فخرالدین هم قبول داره که ما نداریم یه همچی چیزی. ایشون میخواد بگه برو روایات رو بررسی کن، ببین تو عبارات اهل بیت عصمت و طهارت پیغمبر اکرم آیات کریمه قرآن از این معامله با چه الفاظی تعبیر شده، اون الفاظ رو بیار. میگیم اون الفاظ و مرادف اون الفاظ کافیه. ببینید یه و مرادف رو هم اضافه میکنه. اولا وقتی شما میگه برو روایات رو بررسی کن، آیات کریمه قرآن رو بررسی کن، این دیگه محدود به 1-2-3 تا لفظ خیلی وقتا نمیشه. یعنی چه بسا شارع نه موقع صیغه خواندن، تو محاوراتش، تو پرسش پاسخهایی که با روات انجام دادن، از یک عقدی با عبارات مختلفی تعبیر کرده باشه، همه اون عبارات کافیه. تازه فقط اون عبارات نه، هم اون عبارات کافیه، هم هر لفظی که مترادف با اونها باشه اینم کافیه. مراد فخرالدینم اینه که هر لفظی که توی لسان شارع رائج باشه این یک، و هر لفظی که مترادف با این الفاظ باشه این کفایت میکنه. بله اگر یک لفظی باشد که در لسان شارع رائج نیست، مترادف هم نیست، این به درد نمیخوره. ولذا دوستان من مثال براتون بزنم، شارع مقدس روایات نکاح رو که بررسی میکنید، آیاتی که در مورد ازدواج اومده بررسی میکنید، میبینید شارع مقدس گای با عرض کنم ماده زوجه عرض کنم به کار برده برای این، گفته مثلا از زوجتو استفاده کنید. این که میگم گفته زوجت رو استفاده کن، نه این که همین تعبیر رو، یعنی از ماده زوجه برای نکاح استفاده کرده و اشاره به ازدواج کرده، گاهی از ماده نکاح، گاهی هم از ماده متعه. این 3 تا تو روایات ما گفته شده، اما از هبه گفته نشده، به لفظ اجاره برای ازدواج استفاده نشده. و هبه و اجاره دوستان مترادف با ازدواج و نکاح و متعم نیست. هیچ لغتی نمیگه هبه مترادف با ازدواجه، اجاره مترادف با ازدواجه. لذا یک زن نمیتونه بیاد به مرد برای خواندن ایجاب نکاح بگه وهب تو که، بگه آجر تو که، وهب تو آجر تو به درد نمیخوره، چون نه در لسان شارع رائج است بگید و نه مترادف با اون الفاظی است که در لسان شارع رائجه. اونی که رائجه زوجتو، متعتو، انکحتو، اینا رائجه در لسان شارع، اینا کفایت میکنه. و لذا دوستان ایشون میفرماد اگر کسی از الفاظ غیر رائج و اونهایی که مترادف با این الفاظ رائجن استفاده نکنه، مثلا یه زنی برای ایجاب نکاح از وهبتو استفاده بکنه، از آجرتو استفاده بکنه، یا قصد اون ازدواج رو کرده یا نکرده. اگر قصد ازدواج رو نکرده باشه که قطعا احکام ازدواج بر این صیغه بار نخواهد شد، اگرم قصد ازدواج کرده باشه در واقع این از یک لفظی استفاده کرده که این لفظ خودش نمیتونه اون معنا رو بفهمونه، و هفتو نمیتونه معنای ازدواج رو بفهمونه، آجرتو نمیتونه معنای ازدواج رو بفهمونه، این طبیعتا میره توی اون قسمتی که ما گفتیم کنایه اگر قرینه حالیه مثلا در کنارش باشه یا قرینه مقالیه خارج از عقد کنارش باشه کفایت نمی کنه. پس در واقع فخرم میخواد همون حرفه بگید خودمونو بزنه که تو لعل الاحسن گفتیم. ایشون هم میخواد بگه آقا خود صیغه باید گویا باشه. خود صیغه باید گویا باشه یعنی مثل وهب تو با قرینه حالیه با قرینه خارج عقد اینا به درد نمیخورن. آجر تو همینجور باید یا رائج در لسان شارع باشد یا مترادف باشد با اون چه در لسان شارع عرض کنم رائجه. بعد ایشون این توضیح رو و توجیه رو که در کلام فخر بیانش میکنه میگه دیگران دو سه نفر دیگه هم هستن که اینها عباراتی شبیه عبارت فخرالدین آوردن. همه اینها نظرشون همینیه که ما عرض کردیم. اینا مرادشون از این عبارات این است که از الفاظ رائج شرعی یا مترادف با الفاظ رائج شرعی باید استفاده کرد. از الفاظی که رائج شرعی نیست مترادف هم نیست در لسان شارع مترادف نیست با اون الفاظی که در لسان شارع رائجه اونا به درد نمیخوره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید ثم انه ربما یدعا چه بسا ادعا شده باشد ان العقود المؤثره ان العقود المؤثره في النقل والانتقال اسباب شرعیتون توقیفیه. عقودی که اثر داره تو نقل و انتقال حالا تو نقل و انتقال طبیعتا مثل بیع رو میگه و الا تو مثل عقد نکاح نقل و انتقالی نسبت به زوجیت نیست مگر توی مهریه مثلا که بگیم نقل و انتقالی اتفاق میفته. علا ای حالن عقد اگر بخواد اثر خودشو بگذاره که تو بعضی از جا نقل و انتقاله این عقود اسباب شرعیه توقیفی است. بعضی اینجوری ادعا کردن کما حکی عن الایضاح کما اینکه از ایضاح الفوائد فخرالدین فرزند علامه حلی حکایت شده که چی فرموده من ان کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه مخصوصه في الاستقراء بالاستقراء. ایشون فرموده آقا هر عقد لازمی وضع شده براش وضع کرده براش شارع صیغه مخصوصه‌ای به استقرا. این عبارت فخرالدین. شیخ انصاری میگه این فلا بده دوستان عبارت کیه؟ عبارت شیخ انصاریه. میگه اگر کسی از این عبارت استفاده کرد توقیفیت الفاظ عقود رو معناش اینه فلا بده من الاقتصار علل متیقن. پس باید فقط از الفاظ یقینی استفاده کنه، اون الفاظی که یقیناً شارع مقدس به عنوان صیغه بیع نکاح به اجاره و امثال اینها بیانش کرده. حالا شیخ انصاری میگه و هوه یعنی این ادعا، هوه یعنی این ادعا کلامان لا محصل له عند من لا حز فتاوى العلماء. لا حز نخونی یا لا حز باب مفاعله لا حز یلاحظ و ملاحظتن. این ادعا کلامی است که نتیجه‌ای براش نیست، محصلی براش نیست نزد کسی که ملاحظه کند فتاوای علما رو فضلا عن الروایات المتکثره الاتیه بعضها، تا چه رسد به روایات زیادی که بعضیش بعداً خواهد آمد. این بعضیش ظاهرا لابلا یک جا جمع شده نیست، من یه نگاهی کردم لابلای عبارت گاهی بعضی از روایات رو ایشون بیان کرد. و اما ما ذکره الفخر به آقای شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری اگر واقعا نظر شیخ نظر فخرالدین این نیست که الفاظ عقود توقیفی است، پس چی میخواد بگه ایشون با این عبارتی که نقل کردیم ازش؟ میگه اما ما ذکره الفخر فلعل، این لعل رو دقت کنید، شاید مراد در کلام جناب فخرالدین فیه یعنی در کلام فخرالدین المعبر انتل عذر میخوام من الخصوصیت المأخوذ فی الصیغه شرعا، از اون خصوصیتی که ایشون گفت معتبر است در صیغه شرعا، چون ایشون گفت چی؟ گفت وضع له الشارع صیغه مخصوصه دیگه. میگه این خصوصیت صیغه ای که ایشون گفته هی اشتمالها یعنی اشتمال صیغه علل عنوان المعبر عن تلک المعامله به فی کلام الشارع، اشتمال صیغه بر عنوانی که تعبیر شده از اون معامله عرض کنم به اون عنوان در کلام اشاره. یعنی اگر شما عناوینی رو پیدا کردید در کلام اشاره، کلام اشاره یعنی روایات، آیات کریمه قرآن، کلام پیغمبر، کلام اهل بیت، کلام امام صادق، تو همه اینا بگردید ببینید عنوانی که تعبیر شده از اون معامله به اون عنوان در کلام اشاره چیه، همه اینا رو شامل میشه. فاذا کانت العلاقه الحادثه بین الرجل، وقتی که علاقه ای که حادثه بین رجل مرء است، دوستان علاقه حادثه بین رجل مرء، ارتباط حادثه بین این دوتا رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم زوجیت دیگه. میگه وقتی این علاقه معبرن انها فی کلام الشارع به نکاح، تو کلام الشارع اسمشو نکاح گذاشته یا زوجیت یا متعه، وقتی این طوره فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، عقدش هم باید با همین عناوین باشه. دوستان بزرگوار، فعلا صحبتی از ما یرادفها نکرد، اما سه چهار خط دیگه خودش میگه منتظر باشید. پس اگر ارتباط حادثه بین زن و مرد با ازدواج اسمش توی لسان اشاره نکاح و زوجیت و متعه است، ما همینا رو باید استفاده کنیم تو صیغه. فلا یجوز به لفظ الهبه، یه زنی بگه وهبتو که، بگه من خودم رو به تو بخشیدم، یا بگه بعتو که، بگه فروختم خودم رو، یا بگه اجاره دادم خودم رو، اینا به درد نمیخوره ها. فلا یجوز به لفظ الهبه یا بی یا اجاره یا امثال اینا. و ها کذا الکلام فی العقود المنشأ للمقاصد الاخر، عقود دیگه هم همینجوره، یعنی عقودی که انشا میشه برای مقاصد دیگر مثل بی و اجاره و امثال اینا، اونم هم همینطوره. ف خصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العنوانات الدائره فی لسان الشارع، پس خصوصیت لفظ که جناب فخرالدین گفت، گفت باید صیغه مخصوصه باشه، از چه جهت؟ این من حیث خبر است برای خصوصیت، یعنی ما خصوصیت رو مبتدا میگیریم من حیث چی؟ خبرش. پس خصوصیت لفظ از این حیث است که معتبر است مشتمل بودن صیغه بر این عنوانات دائر در لسان اشاره. دائر یعنی چی؟ بگید آقا دائر یعنی چی؟ یعنی رائج، رائج. دائر است یعنی رائج است. این عنوانات رائج در لسان اشاره، این عنوانات باید وجود داشته و اینا معتبرن. او ما یرادفها لغتن او عرفن، این لغتن او عرفن میخواد بگه بعضی از چیزا عرفی هست گرچه در لغت بگید نیست، یعنی متفاوته. من مثال براتون بزنم، شاید سابقا این مثال رو زدم، نمیدونم سال گذشته بوده امسال بوده. شما لفظ سیاره رو در لغت چه معنا میکنید؟ صیغه مبالغه است. نه نه نه، تو لغت، نه تو عرف. سیاره چون صیغه مبالغه است یعنی بسیار سیر کننده، اگه من زیاد پیاده روی کنم میشم چی؟ میشم سیاره. اما عرف به من میگه سیاره یا نمیگه؟ عرف فقط به این چارچرخا میگه سیاره مثلا. ها؟ میخوایم بگیم گاهی مواردش کمه ها، اما گاهی معنای عرفی با معنای لغوی تفاوتی پیدا میکنه، گاهی اینجوریه. ولذا میگه لغتن او عرفن. بعد نگه و خب خودتون سوال نکنید که آقا این عرف مگر غیر از لغته؟ لغت غیر از عرفه؟ یه وقتایی یه تفاوتایی داره. لأنها به هذه العنوانات موارد للأحکام الشرعیه التي لا تحصى، چرا معتبر است اشتمال بر این عناوین؟ میخواد بگه به خاطر این که صیغه با این عنوانات مورد احکام شرعیه ایست که لا تخصا، یعنی احکام شرعیه‌ای که بر هر معامله‌ای واقع میشه که قابل احصا و شمارش هم نیست. یعنی وقتی ازدواج اتفاق میفته خیلی از احکام به دنبالش هست، مثلا زن از مرد ارث میبره، مرد از زن ارث میبره، جواز مواقعه داریم و احکام دیگر. بی که اتفاق میفته بازم اونم احکام خاص خودش رو داره. باید این عنوانات باشه تا این بشه مورد احکام شرعی. مورد احکام شرعی بشه، این احکام شرعی برش بار بشه. و علی هذا، بنابراین که ما بگیم معتبر است عناوین رائج یا مرادفش، فالضابط وجوب و ایقاع العقد به انشاء العناوین الدائره فی لسان الشارع. ایشون میفرماد ضابطه اینه، لازم است عقد واقع شود به انشاء عناوین رائج در لسان شرعی، باید از عناوینی استفاده کنیم که رائج باشه. از لو وقع به انشاء غیرها، دوستان عناوین رائج یعنی عناوین رائج او ما یرادفا، گولتون نزنه عبارت این او ما یرادفایی که قبلش گفت اینجا میاد، چون نظر نهایی شیخ ظاهرن این است که یا الفاظ خودش رائج باشه کمکم کنید، یا لااقل بگید مترادف با اونها باشه. از لو وقع به انشاء غیرها، اگر غیر از این باشه، فانکان لا معقست تلک العناوین، اگر با الفاظ غیر رائج شرعی صیغه رو بخونه قصد اون معامله رو نکنه، مثل کجا؟ کما لو لم تقصد المرأة الا هبت نفسها او اجارت نفسها مدتا للاستمتاع، مثل اونجایی که قصد نکند زن مگر هبه خودش رو یا اجاره خودش رو یه مدتی برای استمتاع، و با لفظ مثلا وهبتو آجرتو بگه، اینجا اگر قصد ازدواجم واقعا نکرده، خب لم یترتب علیه الآثار المحموله فی الشریعه علی الزوجیه، اون آثاری که در شریعت بر زوجیت باره اینجا قطعا نمیاد، چه زوجیت دائمه چه زوجیت منقطه. چرا دوستان آثار نمیاد؟ چون این خانم اصلا قصد ازدواج نکرده، مثل خیلی از زناهایی که نعوذ بالله انجام میشه. اما و امکان به قصد هذه العناوین، اما اگر قصد زوجیت کرده واقعا، اینجا دخلت فی الکنایه التي عرفت که به درد نمیخوره، داخل میشود چون این صیغه ای، یعنی مثل وهبتو مثل آجرتو برای ازدواج، در کنایه ای که شما دانستی ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالاقوال، تجویز و جائز دانستن کنایه اینجوری برگشت به چیه؟ رجوع است، برگشت است به عدم اعتبار افاده مقاصد بالاقوال، یعنی در واقع شما برگشتی به همون حرف سابقی که ما اون حرفو چیکار کردیم؟ ردش کردیم، گفتیم افاده مقاصد عرض کنم بالاقوال معتبره، و شما از یک لفظی استفاده کردید که این لفظ نمیتونه این معنا رو بفهمونه، باید قرینه حالیه در کنارش باشه، قرینه مقالیه خارج از عقد کنارش باشه. خب با این توضیح، فما ذکره الفخر معید لما ذکرنا و استفدناه من کلام والده، دوستان بزرگوار ایشون میگه اون توضیح و توجیهی که ما در کلام فخر کردیم معید همون حرفیست که ما در مورد کلام پدرش که علامه در تذکره باشه گفتیم، یعنی حرف اینجای ما با حرفی که در دو صفحه سه صفحه پیش لعل الاحسن زدیم میشه یکی. چرا دوستان میشه یکی؟ چون دقت کنید چی عرض میکنم، چون اینجا ما چی گفتیم مگه؟ گفتیم یا الفاظ رائج شرعی یا مترادفش. خب هر لفظی که رائج شرعی باشه یا مترادفش باشه خود اون لفظ میفهمونه دیگه، قرینه حالیه نمیخواد که، قرینه مقالی خارج عقد نمیخواد که، این میشه همون حرفی که تو لعل الاحسن زدیم. خب ما عبارت فخر رو آوردیم توجیهش کردیم، حالا میگه و الیه، ضمیر الیه رو به چی میزنید آقا؟ الیه یعنی همین حرفی که در توضیح کلام فخر ما گفتیم، به همین حرف ما در توضیح کلام فخر اشاره دارد ایضا ما انجام المقاصد، حرف جامع المقاصد محقق ثانی من ان العقود، ایشون چی گفته؟ گفته عقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، عقود متلقات از شارع، متلقات از شارع یعنی چی؟ یعنی انگاری میخواد بگه الفاظ توقیفی است، منعقد نمیشه عقدی به لفظ دیگر که لیس من جنسه. یا مثلا مسالک چی گفته؟ ما عن المسالک من انه یجب الاقتصار فی العقود اللازمه علل الفاظ المنقوله شرعا، ایشون گفته آقا واجب است اکتفا کنیم در عقود لازمه بر الفاظی که شرعا نقد شده، المعهوده لغتا، کنار این المعهوده بنویسید یه خط دیگه تمامه، المعهوده کنارش بنویسید قید توضیحی نه قید احترازی. دوستان معهوده لغوی میخواد بگه هر لفظی که شرعا منقول باشه معهوده لغوی هم هست، آخه شارع که از الفاظی استفاده نمی کنه که لغت نشناسه، معهود لغوی نباشه، بره یه لفظی رو بیاره که مردم نفهمن چیه. این المعهود قید احترازی نیست که بگید آقا منقول شرعی دو قسمه، یه سریش معهود لغوی است یه سریش معهود نیست. این المعهوده میخواد اون غیر معهوده رو چکار کنه؟ خارج کنه. نه، منقول شرعی معهود لغوی هم هست. پس واجب است اکتفا کردن از عرض کنم در عقود لازمه بر الفاظ منقول شرعی و معهود لغوی. و مراده من المنقول شرعا هی المعصوره فی کلام الشارع. معصوره فی کلام الشارع یعنی چی؟ یعنی اثرش تو کلام الشارع باشه. معصوره در کلامش، میگن آقا دعاهای معصور رو بخونید، یعنی چی؟ یعنی اثرش توی کلام الشارع، تو روایات، تو آیات باشه، این میشه دعای معصور. یعنی اثرش هست معصوره در کلام اشاره. یعنی دیگه اون سومی میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از همین توقیفیت اگه میتونی بحث تبریز دیگه ادامه داره، از این بحث توقیفیت دیگه جزوه شو بریم.